دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج. انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته او. بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز، بدون قط، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، بدون مرز، بدون مرز،
بدون خش، بدون قط، بدون مرز، بدون ترس، با یک ایستگاه فردای دیگه همراه شما هستیم. امروز چهارشنبه سوم آبان ماه 1402، من فرشید منافی و همراه باقی همکارانم ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی، شراگیم زند، امروز هم همراه شما هستیم از رادیو فردا، از این لحظه تا ساعت 9 شب. از شما میخوام دعوت کنم که به صدای این شعارها گوش بدید. این شعارهای لرزاننده رو شنیدین؟ اینا رو، این شعارها رو جوانای دهه 80 نمیدادن ها. اینا بازنشسته های لشکری، کشوری و تامین اجتماعی اهوازی بودن که همین دیروز سه‌شنبه رفته بودن جلوی ساختمان استانداری خوزستان در اعتراض به مشکلات معیشتیشون شعار میدادن. ولی جالبیش اینه که میدونن ریشه همه این مشکلات کجاست و پولا و بودجه ها و رسیدگی ها کجا صرف میشه که به اینا حق و حقوقشون نمیرسه. حالا مشکلات این دوستان واقعا به نظرتون برای نظام مهمه؟ نه والا، در حدی که الان اگه برید مثلا این خبرگزاری های حکومتی مثل فارس رو ببینید، دارن هی مطلب میزنن شلوغش میکنن که چی، که حضور پزشک و پرستار مرد در بخش زنان بیمارستان ها جواز شرعی ندارد. میبینید اینا مشکلات مملکت ماست از نظر اینا. به قول بچه‌ها احتمالاً تو جمهوری اسلامی دیگه فقط الان حضور باجناق در کنار باجناق جواز شرعی دارد ولا غیر. باشه، شما با باجناقاتون خوش باشید، مردم هم با مشکلات روزمره شون مثل همیشه میسوزن و میسازن تا قشنگ همه تا بن استخوان طعم و مزه نظام مقدس جمهوری اسلامی رو احساس کنن. ببینیم چی میشه دیگه. بریم سراغ برنامه امروز، ببینیم که این هفته که ما نبودیم دیگه چه خبرا بوده و چه اتفاقایی افتاده. که نبودیم، مسعود پزشکیان از نماینده های مجلس سوال های جالبی رو درباره بزرگان نظام مطرح کرد.
مجتهدین ما، بزرگان ما، شما یکی رو پیدا کنید مریض شد، دنبال یک پزشک حزب اللهی بگرده. همه دنبال یک پزشک حاذق میگردن.
آره دیگه،
دنبال آدمی میگردن که در اون رشته خودش توانمند باشه بتونه این مشکل رو حل کنه.
بله.
خیلی وقتا شما اگر به گذشته نگاه کنید و بخواید مروری در گذشته بکنید، خیلی از این بزرگان ما برای گرفتن بعضی از درمان‌های ساده‌ای که تو مملکت هم امکان پذیر بود به انگلستان و آلمان و اسپانیا سفر کردن.
بله.
درسته که تو کشور بود.
آره ای بابا، من فهم کردم این چیزا فقط برای ما مردم معمولی سواله، تو نگو، برای خودشون هم سواله. یعنی یکی مثل این آقا که سالهاست خودش تو بدنه قدرته، هم براش سواله که چرا تا بزرگان و مجتهدین دوتا عدسه میکنن دنبال بلیت فرست کلاس برای آلمان میگردن. خب میگفتی مسعود تو خودت نریز، تو بگو دیگه، بگو دیگه چه سوالایی داری، بریز بیرون.
چرا برای جون خودت حالا مثلا میخوای چه شده عمل کنی، گوشت عمل کنی، قلبت عمل کنی، میشه میخارج و دنبال یه آدمی میگردی که این کار است. چرا برای صنعت، برای اقتصاد، برای بانکداری، برای نمیدونم کشاورزی، برای مسائل مختلف دیگه کارشناسای برجسته دنیا رو نمیاری؟
مسعود این چه حرفیه میزنی آخه؟ حالا درسته تو این موضوع که چرا برای درمان میرن خارج هم نظر که حالا نه، ولی مثلا هم سوال بودیم، ولی اینی که داری میگی دیگه سوال ما نیستا. اگه سوال توئه که جوابشو بدم. ببین اینا خودشون توی صنعت و اقتصاد و بانکداری و کشاورزی و مسائل مختلفی که گفتی کارشناسای برجسته دنیان. الان به من بگو مثلا صنعت چیه؟ 4 تا پیچ و مهره و چرخ دنده و آچار دیگه، مدیریتش کاری داره؟ پیچا رو می‌بندی، چرخ دنده ها رو می‌چرخونی، تمام. اقتصاد چیه؟ یه چیزیه که مال خره، میندازن جلوش مدیریت میشه. بانکداری چیه؟ پولو میگیری میریزی تو گاف صندوق، زیاد که شد میدی آقازاده ها برن عشق و حال، کم هم اومد یه دستگاه چاپ هست دکمشو میزنی تر از اون طرف پول میپاچه بیرون، میذاری سر جای اون پولا که بچه ها بردن. این میشه بانکداری. دیگه چی بود سوالت؟ کشاورزی. کشاورزی هم مگه چیه؟ حرفه و فن رو یادت رفته؟ کاش داشت برداشت. دونه رو میکاری، آب میپاشی روش، آفتاب میخوره، درو میکنی. اینا کاری داره؟ خودشون مدیریتش میکنن دیگه، الکی پیچیدش میکنین. پزشکی سخته، اونه که باید برن خارج، وگرنه اینا خودشون کارشناسای برجسته جهانی بقیه چیزا هستن بابا. آره که نبودیم، حسب دستور مشبرام که چند هفته پیش گفته بود سریع فوری انقلابی جوری که ورزشکارا احساس قهرمانی کنن یه ورزشگاه خیلی شیک و مدرن رو دست ورزشگاه آزادی ساخته بشه، مسئولین گوش به فرمان هم خیلی سریع دست به کار شدن و یه زمینی 300 هکتاری رو نزدیکی‌های قبر امام انتخاب کردن که ورزشگاه رو اونجا بسازن. حالا این شما، این هم توضیحات دکتر ناطقی الهی، کارشناس مقاوم سازی و استاد دانشگاه.
اکثر گسل‌های جنوب تهران در اسلام شهر، صفادشت، چاردانگه، تمام اون پهنه پهنه ای است که گسل‌های اصلی تهران درش هست و شاخهات فرعی. حالا مصوبه
خب آقا بده جواب بدن دیگه، میگن چرا اونجا
300 هکتار زمین رو تخصیص دادن به این قضیه که بزرگترین ورزشگاه ایران در اونجا ساخته بشه.
دیگه والا برای این یکی کارشون باید واقعا یه کاتگوری جدید ایجاد کرد. چرا؟ چون تا حالا همیشه یه خرابکاری میکردن، یه گندی میزدن، بعد حالا تقش در میومد. این دفعه در مرحله جانمایی گند رو زدن و تقش در اومده. فکر کن بزرگترین ورزشگاه ایران رو میخوان بسازن، نرفتن چک کنن ببینن اونجا گسل زلزله هست نیست. و جالبتر میدونین چیه؟ علاوه بر اینکه روی گسل زلزله هست، یه جایی رو انتخاب کردن که بیشترین فرونشست زمین هم داره. آخه اینا عضو شورای شهر تهران اعلام کرده.
چون ما در جنوب غرب تهران، در دشت‌های جنوبی، در دشت شهریار، در حاشیه آزادگان، در منطقه 19مون، در منطقه 18مون مواجه هستیم با فرونشست که گزارش‌های سالیانه سازمان نقشه‌برداری رو که من می‌خونم اونجا بیشترین سطح فرونشست به دلیل اینکه آب‌های این دشت‌ها توسط زمین‌های کشاورزی جاهای دیگه هم برداشت میشه.
بفرمایید. بله، یعنی ببین اگه زلزله نیاد ورزشگاه رو نریزونه پایین، فرونشست زمین حتما اونو میبلعه. واقعا خسته نباشید دلاوران، خدا قوت پهلوانان. من موندم چجوری تونستین همچی جایی رو اصلا انتخاب کنین که این همه مشکل اساسی داره. البته اگه هفته دیگه یه کارشناس دیگه نیاد اعلام نکنه که دقیقاً بالای همین نقطه از تهران لایه اوزون سوراخ هر کی تو این محدوده وایسه خطر ابتلاش به سرطان پوست 99.9% والا. از اینا با این جانمایی هاشون بعید نیست دیگه. یا مثلا موجودات فضایی اعلام کنن که ما دقیقاً از همین نقطه برای نشستن فضاپیماهامون استفاده می‌کردیم، هر چی اینجا بسازین و دود می‌کنیم می‌فرستیم هوا. والله به خدا. ولی بعضی وقتا به این فکر می‌کنم که اگه یه عده واقعاً خیلی هماهنگ و دقیق و کارشناسی شده، اگه می‌خواستن یه خرابکاری دست جمعی تو همه جوانب توی یه مملکتی ایجاد بکنن، آیا موفق می‌شدن بلایی مثل بلایی که اینا بدون هماهنگی و هردنبی تو 45 سال سر این مملکت آوردن بیارن؟ من واقعا بعید می‌دونم همچی چیزی شدنی باشه. اگه شدنی بود و تا حالا شده بود، حتما بر اساسش کلی کتاب نوشته شده بود، فیلم ساخته شده بود. نمی‌دونم والا، فقط من می‌تونم پیشنهاد بدم اگه ورزشگاهو ساختین، روز افتتاحش مجید اخشابی رو دعوت کنی خواننده مراسم باشه. چرا؟ چون ترانه مناسب افتتاح ورزشگاه قبلا خونده بوده. اینا بفرما.
بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هست. بی تو هر لحظه مرا بیم فرو ریختن است، مثل شهری که به روی گسل زلزله هست. پرسمت از مسئله دوری و عشق و سکوت تو جواب همه مسئله ها سر و خمهتا که افتاده برا در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست مثل عکس سر و خمهتا که افتاده برا در دلم هستی و بین من و تو فاصله هاست.
خب ما که نبودیم اعلام کردن قتل داریوش مهرجویی و همسرش اصلا زنجیره‌ای نبوده و دلیل فقط یک جاروبرقی و 30 میلیون تومان پول نقد بوده. ایلان ماسک و ترامپ هشدار دادن که ممکنه جنگ جهانی سوم راه بیفته. کمپین کمدی کلاسیک حریفت منم کارش به جایی رسید که علی لاریجانی توی تلویزیون درخواست کرد برادر زنش علی مطهری رو زودتر ببرن غزه تا با اسرائیلی‌ها بجنگه و دو روزنامه نگار به علت تهیه گزارش از قتل و تشییع جنازه مهسا امینی روی هم به 25 سال زندان محکوم شدن تا بقیه بفهمن که نظام میکشه ولی قرار نیست کسی کاری کنه که مردم بفهمن. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
ایستگاه فردا.
Les assassins sont parmi nous.
ممکنه عواملی که جزء وزارت بودن افرادی باشن که فریب خورده باشن تحت تاثیر اونها قرار گرفته باشن. باید گشت عوامل را پیدا کرد، سرنخ‌ها را پیدا کرد.
چرا هیچ وقت هیچ مقامی به خاطر سرقت ریشتراش دستگیر نمیشه؟
واسه که اونا حزب اللهی ان ریشاشون رو اصلا نمیتراشن.
پیام دقیق به ما رسیده است. خفه میکنه.
و در انتها عامل اصلی این فجایع موسوم به عروج علی ببرزاده که ثبت احوال هنوز دنبال انگیزه پدر مادرش برای این نامگذاری است با سرقت یک قبضه ریشتراش از محل برگ زرینی زده
نمیشه که این چیزی ممکن نیست.
خب دوستان، توی این 45 ساله که از عمر جمهوری اسلامی میگذره در هر زمینه‌ای که کمبود بوده باشه تو کشور، در زمینه آدمکشی و قتل و جنایت با عملیات نظام، هیچ کم و کسری نبوده خدایش. یعنی همه وعده‌های انقلابیون هم اینجوری نبوده که رو زمین بمونه. و توی این که ما عملاً یکی از بکشترین نظام‌ها رو توی دنیای کنونی داریم شکی نیست. حالا بذارید اصلا دهه 60 رو بذاریم کنار، چون تو اون دهه اگه بخوایم به اعدام‌ها یا عملیات‌های کشتار برون مرزی نظام حتی توی قلب اروپا یه نگاه سطحی بندازیم، باید چند تا برنامه در موردش ساخت و در موردش بسازیم و حرف بزنیم که اصلا وقت نمیشه اینجوری. اما تو نیمه دوم دهه 70 اگه یادتون باشه ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یهو از زیر فرش نظام زد بیرون و چنان رعشه‌ای بر پیکر جامعه انداخت که واقعاً تجربه‌شو با خوردن روزی چند تا قرص اعصابم نمیشد از سر گذروند. اون موقع ها به خصوص توی پاییز سال 77 دیگه متاسفانه داشت عادی میشد که هر روز یه خبری بیاد که فلان نویسنده و فلان روشنفکر از خونه‌اش رفته بیرون برنگشته و چند روز بعدم خبر پیدا شدن جنازه اون فرد در حاشیه‌های شهر میومد. شاید اگه تقی به توقی نخورده بود اون زمان، دولت اصلاح طلب توی قوه مجریه نبود و اختلافات درون نظام بالا نمیزد، بازم کسی چیزی نمیفهمید و یه جورایی شانس جامعه بود که اینا افتادن به جون هم و نتیجهش این شد که اون باند خاصی که حالا بعدن اسمشو گذاشته بودن باند سعید امامی توی وزارت اطلاعات کشف و بعدم نابود شد. و خب البته نظام خب مثل همیشه دیگه همه کاسکوزه ها رو هم سر اونا شکست دیگه. الان گوش کنید صحبت های معظم له نظام رو، هم اون موقع ها بعد از اینکه جنایت قتل داریوش و پروانه فروهر تو همون پروژه قتل های زنجیره ای افشا شد. اینا
مرحوم فروهر نه آدم نانجیبی نبود، خودش عیالش، مخصوصا عیالش. خب حالا شما فکر کنید که کسی که مثل فروهری را میکشد، این میتونه دوست نظام باشه، میتونه برای نظام کار بکنه؟ چنین چیزی معقوله؟ من باور نمی کنم.
بله، حالا باور نکرد یا نمیخواست باور کنه یا میدونست داره چه دروغی رو به جامعه میگه. چند ماه بعدش که افشا شد یه بخش از وزارت اطلاعاتی که وزیرش دقیقاً توسط خود ایشون انتخاب میشد این کارا رو کرده، چی شد؟ چی شد؟ زبون ایشون لوله شد رفت زیر بغلش. و از طرف دیگه هم سعید امامی توی زندان واجبی خور شد، سرش رفت زیر آب تا کار به بالاتر نکشه. جامعه دیگه به وضوح فهمید که با چه رهبر خوفناکی طرفه که بلده به دوربین نگاه کنه مثل چی دروغ بگه، در حالی که هنوز کاردهای سلاخی مخالفین نظامش به خون قربانی ها آغشته هستن. البته نظام بعد از اون آبروریزی قتل‌های زنجیره‌ای تمام تلاششو کرد که دیگه اونقدر تابلو آدم نکشه و دیگه یواش یواش آدمایی که میکشتن هم قدرتی خدا همه بیماریای یا بیماری زمینه‌ای داشتن یا مثلا هم تو 20 سالگی سکته قلبی میکردن یا خودشون افتاده بودن سرشون خورده بود نمیدونم به این ور اون ور، یا هم که اصلا کلا کار دشمنان بود و اینا که میخواستن دامن نظام اسلامی را رکدار کنند و از این حرفا. نظام که اهل این کارا نبود که. حالا الان هم که توی دولت فخیمه مورد علاقه همین آقای معظمله ماشاءالله همه دست به زدنن، حالا بعضیاشون با شعار میزنن بعضیاشون هم عملیاتی و آتش به اختیارن دیگه. در این وضعیت مثلا وقتی داریوش مهرجویی و همسرش به اون شکل تو خونهشون سلاخی میشن، آیا کسی میتونه از جامعه توقع داشته باشه که مثلا خاطرات اون قتلا رو فراموش کنه؟ یا مثلا یکی مثل مانی حقیقی کارگردان سینما این حرفا رو در مصاحبه با بی بی سی فارسی نزنه؟
ببینید ما یک کشوری هستیم که متاسفانه عادت داریم به این اتفاقات. فقط 25 سال میگذره از قتل‌های زنجیری و حداقل چیزی که ما میتونیم مطالبه کنیم اینه که اون توحش و اون جنایت غیر قابل باور تکرار نشه. ما حق داریم که نگران این مسئله باشیم.
بله. مگه چقدر تونستن ذهن جامعه رو در مورد بحران‌های قبلی آروم و قانع کنن؟ مگه مثلا تو همین چند ماه پیش تو مدرسه های دخترونه مسمومیت های سریالی نداشتیم که آخرش هم مثلا نفهمیدیم چی شد، کی پشت ماجراست؟ پس حق بدین که ماجرای باغبون طلبکار و نمیدونم جارو برقی دزدی که تو پرونده قاتل خانواده مهرجویی ذکر شده برای خیلی ها بیشتر شبیه یه جوک ترسناک باشه تا دلیل یه جنایت خونبار و دهشتناک.
اسدین یه سرنوشت رو دست سرنوشت سپردن، لحظه های بودن را تا نابودن شمردن، آرام آرام مردن با لبان خشک جان سپردن. اسدین 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 از همه شکست شکستن، تن را در پیله بستن، خود را در شک تافتن، با مرگ آرام ساختن، دام برم دام بافتن، برقات شتافتن. دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه، دیگه بسه 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 دیگه.
راستش داشتم به این فکر میکردم که شاید تیشه دارم به ریشه هنر این سرزمین میزنن. عباس کیارستمی با خطای پزشکی، کیومرث پوراحمد با اون خودکشی عجیب غریب و داریوش مهرجویی هم با این قتل نوجوان مردانه. فقط میتونم بگم با قاتلی که همچنان بین ماست. هورمونت نیما از تهران.
بله خیلی ممنونم از تماس شما. خب از اون هفته که خبر قتل داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر منتشر شد، حجم گمان زنی ها درباره قاتل و انگیزش زیاد بود و خب تو این مدت بیشترین چیزی که درباره اش صحبت می شد شباهت این قتل با قتل های زنجیره‌ای دهه 70 بود که ما هم هفته پیش و همین هفته مفصل درباره اش صحبت کردیم. اما این هفته سخنگوی فراجا اومد اعلام کرد که قاتل رو دستگیر کردن.
دقایق پیش عامل اصلی قتل مرحوم مهرجویی و همسرشون شناسایی شدن. قاتل اصلی جزء دستگیر شدگان دو روز پیش پلیس بود، در بین مظنونین بودش. پس از انجام اقدامات فنی و سناریوهای محتمل به قطعیت رسید که عامل اصلی قتل یکی از دستگیر شدگان روزهای گذشته بود.
بله، به قطعیت رسید. خب حالا این قاتلی که معرفی کردن چرا این قتل وحشیانه رو انجام داده بوده؟ ماجرایی که برای این قتل اعلام شد نه تنها سوالی رو درباره سناریوی قتل‌های زنجیره‌ای جدید جواب نداد، بلکه کلی سوال جدید هم ایجاد کرد. اینجوری که پلیس اعلام کرده، این قاتل پیش از این باغبون ویلای مهرجویی بوده و اینجوری که خودش میگه بهش تهمت میزنن که یه جاروبرقی رو تو ویلا دزدیده و به همین خاطر داریوش مهرجویی ازش شکایت میکنه و اون به زندان میفته. بعدش هم گفته که بعد از اینکه با شکایت خانواده مهرجویی دستگیر شدم، از آنها کینه به دل گرفتم. آنها به خاطر یک جاروبرقی از من نگذشتند و وقتی آزاد شدم سراغشان رفتم و خواستم 30 میلیون تومان که از آنها طلب داشتم را بدهند، اما انکار کردند. من در زمانی که برای آنها کار میکردم 30 میلیون تومان طلبکار شده بودم، اما آنها حاضر نبودن این مبلغ را پرداخت کنند. میگفتند که هیچ بدهی به من ندارن. همه اینا باعث شده بود که از آنها کینه به دل بگیرم. در نهایت وقتی دیدم حاضر نیستن پولمو بدن، نقشه قتلشون رو کشیدم. به همین راحتی، یعنی باور کنیم که اون قتل مهیب و اون سلاخی که اتفاق افتاده بوده به خاطر کینه‌ای بوده که این باغبون از مهرجویی داشته، اونم به خاطر دزدیدن یه جاروبرقی به خاطر 30 میلیون تومان. آخه والا الان دیگه، آخه تو ایران 30 میلیون تومان اصلا پولیه مگه؟ تو مملکتی که پراید 300 میلیون تومنه ما باید باور کنیم یارو به خاطر 30 میلیون تومان دو نفر آدم و اونم با این وضع کشته؟ به خاطر 30 میلیون اختلاف حساب نهایتاً چم شیشه ماشین طرفو میشکنن، نه اینکه بکشنش، اونم به این شکل فجی. بعد جالبه تو عکسایی که از قاتل منتشر کردن برای اینکه مثلا خوفناک نشونش بدن، عکس تتوهاشو منتشر کردن که مثلا این یارو خیلی خفن بوده، تتو داشته، پس مطمئن باشید که همین قاتله. نمیدونم والا من بعد از شنیدن این خبرها تنها چیزی که یادم میفته اون ماجرای دزدیده شدن یه ماشین ریشتراش تو حوادث کوی دانشگاه بود، یادتونه؟ بعد از اون همه درگیری بین پلیس و لباس شخصی‌ها و دانشجوها و بعد از اون همه مجروح و مصدوم و حتی کشته و مفقود که تو اون روزا داشتیم، دادگاه تنها و تنها یک نفر رو گناهکار شناخت، سرباز وظیفه اروجلی ببرزاده، به خاطر دزدیدن یه ریش تراش به 91 روز زندان و 1 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد، تمام. حالا هم انگار همون سناریو رو برداشتن گذاشتن اینجا، یعنی قاتل داره، مقتول داره و پلیس وظیفه شناس هم داره. فقط متهم به جای اروجلی ببرزاده باغبون ویلاس، کالای مسروقه هم به جای ریشتراش جاروبرقی. متهماشون هم نمیدونم چه، همه فتیش وسایل برقی دارن، ریشتراش برقی، جاروی برقی، همیشه هم پای وسیله برقی در میان است. حالا مشکل بزرگ الان میدونین چیه؟ مشکل بحران بی‌اعتمادی جامعه به دستگاه‌ها و سیستم‌های حکومتیه. یعنی اونایی که هواپیمای مسافربری رو روی آسمون مملکت زدن، 3 روز زدن زیرش، اونایی که دخترای مردم رو در حد مرگ کتک زدن که یکیشون شد مهسا و یکی دیگه شون شده آرمیتا، اونایی که برای روزنامه نگارا پرونده هایی میسازن که جایی دیگه برای جاسوسای فوق حرفه‌ای هم نمیسازن، اونایی که میان توی صدا و سیما در مورد همه چی دروغ تحویل میدن، خب چجوری توقع دارن که مردم این روایت‌های آبدوخیاری رو ازشون قبول کنن؟ وگرنه خب اصلا جامعه که از اولش هم دنبال یه جواب بود برای این سوال که قاتل کیه و چرا کشته. مردم که اعصاب و روح و روانشون از سر راه نیوردن صبح تا شب وسط این همه مشکلات خودشون بشینن حالا به اینجور جنایتان فکر کنن، جای پلیس ناکارآمد و دستگاه امنیتی فشل کودک کش بخوان مثلا به این پرونده های مخوف پیش خودشون رسیدگی کنن. مسئله ایناست، وگرنه که ما از خدامون بود شما اون کسایی بودید که جوابهای درست به سوالهای تموم نشدنی و دردآور مردم میدادید، که نمیدید، متاسفانه نمیدید.
یوسف گم گشته باز آید به کنان، غم مخور
غم مخور،
کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور
غم مخور،
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید، راهی نیست کان را نیست پایان، غم مخور هی مشو نومید، واقف نه ای از سر غیب.
اما خوب
ما شدن در پرده بازی های پنهان. اما خوب
ایستگاه فروردان
روان پریشان.
دکتر اومدی؟
آره عزیز
من. دکتر من دیشب تا صبح نخوابیدم.
چرا؟ مشکلت چی بود که نخوابیدی؟
دکتر میترسم چاقو چاقو بشم.
چی چاقو چاقو دیگه چی؟ این حرفو چی میزنی؟
لیتیو پامینوسین سنسون.
اوه نه خیر، انگار حالت اصلا خوب نیست. قرصات رو که همچنان میخوری ها؟
دکتر فرانسه بلد نیستی؟ دارم میگم لیتیوپم، یعنی دارم میگم قاتلین بین ما هستن.
ماجرای قتل مهرجویی رو تأثیر گذاشت. نگران نباش عزیزم.
چطور نگران نباشم دکتر؟ میگن قاتلش باغبون خونشون بوده.
من نمیفهمم این چه ارتباطی به شما داره ها؟
وقتی باغبونا میتونن قاتل بشن، دربونا هم حتما میتونن دیگه. وای قادری.
یعنی
دکتر من دیگه احساس امنیت نمیکنم اینجا گفته باشم.
برای همین چیزاست که میگم شما نباید خبرو دنبال کنی عزیزم.
خبرو دنبالم کردم دکتر. دکتر قادری خر نشه ما رو بزنه بکشه یه دفعه.
این چه طرز صحبت کردنه؟
صحبت تو هم با ترس و لرز.
دراز بکشم پولتو بزنم. کسی به شما کاری نداره عزیز.
از کجا میدونی؟ مهرجویی هم فکر میکرد کسی کارش نداره، اما باش کار داشتن دکتر.
اگه نخوابی مجبورم آقای قادری رو صدا کنم.
ای وای نه دکتر، نه دکتر، من میدونم.
آره
من میدونم، قاتل من همین قادریه. نکن دکتر.
دراز بکش که نیام.
چشم چشم. بیا
بزن
دکتر.
این افکارم از خودت.
بیا بزن دکتر.
عزیزم کسی دنبال کشتن شما نیست.
دکتر من میدونم آخرشون باغبون قاتل رو میارن اینجا بستنیش میکنن پیش ما.
عزیز من جای قاتل پشت میله های زندانه، نه آسایشگاه روانی.
دکتر ولی دیوونه بوده.
از کجا میدونی؟
قاتل عاقل برای 30 میلیون دو نفر آدم رو تیکه تیکه میکنه. با کل ماجرا به خاطر 30 میلیون پول بوده.
باشه خیلی خوب، شل کن ببینم، شل کن.
از نظر روحی آماده نیستم دکتر. تمام عضلاتم منقبض شده.
نفس عمیق بکش، به چیزی فکر نکن. الان تموم میشه دیگه، سری میزنم.
تازه تو همدستم داشته. یعنی نفری 10 میلیون دستشونو گرفته. باورت میشه دکتر؟
مهم نیست من باورم بشه یا نشه، فعلا همینو گفتم.
دکتر بابا چیه؟
خیلی خب
یه مو میزنی. دستم به دامنه دکتر. دکتر قدیما هر کی رو میکشت دلیل محکمی داشت.
خیلی خب بس دیگه، بگی بخواب ببینم.
دکتر نرو. دکتر نیارنشون اینجا. دکتر
نمیارن عزیز من، استراحت کن.
نرو دکتر، خواستم بیارن اینجا. بگو ما اینجا همه بیمارامون طرفدار مرحوم هستن. دکتر بگو قاتلا رو بیارن اینجا، دعوا میشه دکترا. نیارن دکتر، نرو دکتر. دکتر اصلا من دیوانه نیستم، من گاو مشاسنم. ما لیتیو پامینو سینو سمسون جدو کمپوزی دفا یعنی ما.
وقتی که درگیر تو میشه احساسم تنهایی و بی تابی رو دیگه نمیشناسم. وقتی که میشینه اسم تو روی لبهام، میخندم آروم و نمیگم دیگه من تنها.
اما هفته پیش آقای بهروز افخمی، فیلمساز برجسته نظام، بعد از شنیدن خبر قتل وحشتناک داریوش مهرجویی و همسرش خانم وحیده محمدی فرد، دست زنشو گرفت، هلک و هلک رفتن جلوی منزل آقای مهرجویی برای اعلام همدردی و اینا. نه با لبی خندان و روحیه عالی رفته بودن برای فیلم جدیدشون ایده بگیرن از این جنایت. گوش بدین.
ما اومدیم ببینیم که راه مثلا اومدن تا کجاست که بعدن بخواهیم بیایم ازش مثلا توصیفی بدیم توی داستان اینا بتونیم.
احتمالش هم مستندشو بخواهیم بسازیم؟
نه فکر کنم بخواهیم یه داستان بنویسیم.
داستان فقط من عنوان مکتوب.
ما داریم فیلم میگیریم، یعنی یه مقدار فیلم میگیریم. حالا ممکنه ببینیم بعدا ظرفیت مستند سازی هم داریم.
خدا به مهرجویی میخواییم داستانی بسازیم؟
نه درباره جنایت.
خودشانه
سبکه هیچکاک.
هر 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 یه جوری میخنده انگار نه انگار چند متون ورتر دو نفر سلاخی شدن. میگه اومدم یه داستان جنایی بنویسم به سبکه هیچکاک. یعنی هیچکاک اگه زنده بود این روزو میدید کلن فیلمسازی رو میذاش کنار. آخه تو ته هنرت این بوده پروژه رانتی بگیری با بودجه میلیاردی برای فیلمسازی، تو رو چه به هیچکاک آخه؟ بعد گیرم از این کارم باشی. آخه الان وقتشی که با نیش باز و هر هر کرکر بری جلوی در خونه مهرجویی به خبرنگارا بگی پروژه جدید میخوای کلید بزنی؟ بابا آدم کشته شده تو اون خونه، بفهم. ایشون همون روز و تو همون مصاحبه یه مالکشی اساسی هم برای رضای حکومت انجام میدن. اونجا که خبرنگار از شباهت این قتل با قتل‌های زنجیره‌ای میپرسه، اینجوری جواب میدن. گوش بدین.
اصل صحبت‌ها هستش، تشبیهش می‌کنم به قتل‌های دهه 70. نظری دارین؟
از این حرفا می‌زنن دیگه.
یه خورده باسترش کن.
برای اینکه جلب توجه کنن، هر چی به نظرشون میاد میگن، حتی اگه خودشون بدونن بی سرته.
عجب.
عدید شما شباهتی نداره؟
شباهت من که دو بالاخره دو نفر آدمو کشتن شباهت شبیه هم هست.
آها.
ولی بالاخره آدم عقل داره یه چیزایی رو.
اه؟
باش فکر میکنه.
داری؟ بله. یه عده این حرفا رو میزنن برای جلب توجه. تنها کسی که برای جلب توجه هیچ کاری نمیکنه خود آقا بهروزه. نذاش دو روز از این حرفا بگذره تا دید همه دارن بهش به خاطر اون خنده ها و طرز حرف زدن اعتراض میکنن، یه مصاحبه دیگه کرد و گفت من اصلا از قصد این کارا رو کردم که ملت فوشم بدن که معروفتر بشم. به خدا این حرفای خودشا. ایشون گفته وقت ندارم به این یاوه ها گوش بدهم، اما هرچه بیشتر به من فوش بدهن بیشتر مطرح میشوم، فوش خوردنم باعث تبلیغم میشود. یعنی آدم بی هنر یعنی راه دیگه ای برای دیده شدن نداره. افخمی گفته آدمای بیکار که گوشی موبایل همیشه دستشونه این حرفا رو میزنن، منم مشکلی ندارم که معروفم کنن. یکی از این آدمای بیکار و به قول بهروز خان یاوگو کی بود؟ پرویز پرستویی بود. یعنی پرستویی یه جوری با لودر از روش رد شد، بعد با خاک انداز جمعش کرد که دیگه اگه یه ذره آدم بود حالا حالا جای آفتابی نمیشد. پرویز پرستویی نوشت دو نفر غرقه به خون سلاخی شده و یک نفر به فکر قصه نوشتن جنایی به سبک هیچکاک با لبی خندان. و در ادامه هم یه لیستی از فرصت طلبی های بهروز افخمی رو نوشت از روزی که سریال میرزا کوچک خان رو که قرار بود ناصر تقوایی بسازه از دستش در آورد. ناصر تقوایی خونه نشین شد تا سریال تختی که عمر علی حاتمی کفاف نداد تمومش کنه با سر و کله بهروز افخمی پیدا شد. بعدش هم فیلم فرزند صبح با اون بودجه میلیاردی درباره زندگی خمینی که توی جشنواره میدونین هو شد. پرویز پرستویی نوشت آقای افخمی همیشه به موقع میرسه و رسیدنش سر صحنه قتل داریوش مهرجویی و همسرش هم از همین روحیه فرصت طلبیشه. این صحبت‌ها انقدر فشار آورد به افخمی که رفت دوباره با یه خبرنگار مصاحبه کرد که یه جوابی داده باشه و یه ماله‌ای روی اون خندیدن خودش بکشه و یه جوابی هم به پرویز پرستویی بده. اینجوری
فکر نمی‌کنم که هیچ توضیحی لازم باشه راجع به اینا. اینا حرفای آدمای مالی خولیایی خنده و همه می‌دونن که خنده میتونه خنده تلخی باشه.
عجب.
خنده آدم باشه که روبرو شده با یه کسایی که انتظارشون رو نداشته، حالا میخواد به صورت جوابشون هم بده، بی ادبی هم نکرده باشه.
درسته.
آدمای بیماری هستند، آدمایی هستند که در حال فراموش شدن هستند، آدمایی هستند که اصلا بعضیاشون ممکنه دستور بگیرن.
بله بله، نمردیم معنی خنده تلخ هم فهمیدیم. وقتی از دیدن خبرنگارا شوکه و لابد عصبانی شده میخواسته بی ادبی نکنه، برای همین هر هر میخندیده. اما کاش بی ادبی میکردی خب. البته تا روز قبلش میگفت این کارا رو میکنه که فوش بخوره معروف بشه. الان دید ظاهرا دیگه خیلی داره فوش میخوره، معروف شدن زیاد براش خوب نیست، کلا داستانو کلا عوض کرد. حالا ادامهش هم گوش بدین. اینا
در مورد خانوما صحبت نمیکنم، خانوما به طور کلی احساساتی هم خیلی سریع نگران میشن، احساساتی میشن. اما مردایی که تو این جریان اشک تمساح ریختن رو جست خیلی آدم دلسوز و مثلا قصدار و اینها رو گرفتن، بعد بهشون میگم که شما همونایی هستی که مخالف مجازات اعدام بودین دیگه، مگه نبودین؟ حالا ببینم اتون که دارید سعی میکنید برای قاتلین مهرجویی رضایت بگیرید، لابد این کارو میکنید دیگه.
بله، اولم دیدین سری خانوما رو جدا میکنه، میگه با خانومایی که بهش انتقاد کردن کاری نداره چون خانوما احساساتی هستن. احتمالاً منظورش هانیه توسلی بود. کلا حتی تو جواب دادن به منتقدینش هم نگاه جنسیتی داره، همون نگاه که بابا طرف زنه دیگه. اینه که کلن خانوما انتقاد میکنین به ایشون، بدونین از نظر ایشون حرف شما از روی احساسات و ارزش جوابگویی نداره. اما در جواب پرویز پرستویی که زن نیست، موضوع بی ربط مجازات اعدام رو پیش میکشه. کلا تو تای صحبتاش هم دیگه روی همین همجوری اسکی میره دیگه، که شمایی که مخالف اعدامی لابد موافق قاتل مهرجویی هستی و فردا که میخوان اعدامش کنن شما میری دنبال رضایت گرفتن، منی که موافق اعدامم پس بیشتر از شما از قتل مهرجویی متاثرم. خلاصه همینقدر بی‌معنی و تباه دیگه. البته تباه بودن ایشون که خیلی وقت هست سر قضیه کرونا و شلیک به هواپیمای مسافری و خیزش زن زندگی آزادی و اون مواضع مشعشعش در همسویی با جمهوری اسلامی، دیگه خیلی وقته که به ما ثابت شده دیگه. الان اما خب یه بار دیگه ایشون نشون داد هنرمند رانتی حکومتی دقیقاً تو کجاها میتونه در تباهی پیش بره و خم به ابرو نیاره. خسته نباشی آقای مثلا کارگردان.
من مشتسم نیستم، من گاب مشتسنم.
گاو مشتسن زد چخ تخم نفاق و کاشتن، روش کرد پشت در اندیشه ایدئولوژی که چیز خوبی نی، به نمی گرایت کن قوانینو گریه نکنی تا بدوزم خواب شب تو، پول پلت و جوانی بی بی تو با بلیت ببش بخرم، ماده گرگو ببین خامشو برم گلت رو بدرم، وای به روز که گندش این بره با گاو رفیق چه بگذره پشمش. مشتسن گاوت زایده است، وای به روز که بپرسه از چیرم کو و فهمه دنیا بیرون طویله بود، هرچند اونم طویله است با کلی خطر بیشتر، لب گرگ گون نشخان ولی قصد و غرض تو رو ماسمالی نمیکنه این مشسن. حالا بگو بهم حسن اکو، آرزوهای پسر اکو، فهم واسه گوسفندا خوب یا به ضرر بود، گوسفندا طویل خوب پسن کو، وعده های گرگا گوشت شما تو دهن بود، گاو قشنگ شیرت کو، ریش سفید و پیرت کو، نره های زیبای پس دیدت کو. ها
هر وقت گاو من تشنش بشه مام در میاد.
خب بریم سراغ ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمود.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام، خیلی خوش اومدی.
سلام بر فرشید منافی عزیز و درود به مخاطبان محترم.
چه خبر از دنیای ورزش؟
فرشید تو این یه هفته گذشته توی فضای فوتبالی ایران یه اتفاقی افتاد که کلن فضای ورزش ایران یه جوری تحت تاثیر قرار داد.
چی شده؟
یادت ما قبلا در مورد این خودروهای لاکچری صحبت کردیم که بازیکن‌های فوتبال داده بودن و اینها.
آره.
سر همون ماجرای جام جهانی. خب آره. فوتبالیستا سعی کردن این موضوع رو کمی مسکوتش نگه دارن، زیاد صحبت کنن چون جامعه خیلی روی این ماجرا حساس شده بود، اما آقای حسین کنعانی زادگان مدافع پرحاشیه تیم ملی و باشگاه پرسپولیس چند وقت پیش اومد یه مصاحبه انجام داد خیلی بی ربط، مثلا یه هویی اومد تو این فضای اقتصادی این روزهای مردم و اینها، اومد در مورد این صحبت کرد که آره من یه ماشین دارم مثلا 100 میلیارد پولش و هر هر.
بریم بشنویم.
باشگاه پرسپولیس قدر بزرگه باید با ماشینای خیلی خوب بفهم اونجا و
بعد 100 میلیارد پولش، راست میگن؟
والا نه اون ماشین گذر موقت بودش، ولی خب ولی یه دونه ماشین هم 100 میلیارد پولش. انجامه حالا وارد کردیم ایشالله
سلام داسلام
همون جامعه جهانی مجدد.
چه جالب، باری کلا
چه جالب، هر 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 هر
از همه جالبتر همون موجیه که میگه چه جالب.
آره.
و خب فرشید این ماجرا خیلی داستان درست کرد، مثلا امیر محمد یزدانی یکی از کشتیگیرای جوان ایران که خب مدال برنز جهانی رو داره اومد بعد از این ماجرا به این یه واکنشی نشون داد توی اینستاگرامش، اومد یه عکس از امیر محمد حسین کنعانی زادگان گذاشت، گفت آقا خوب ببازیم بعدش هم یه همچین جای زاویه بگیریم. خب
آره واقعا
دقیقاً این کلی فضای ورزش ایران رو تحت تاثیر قرار داد، کلی حاشیه درست شد، کلی از این ورزشکارا اومدن هی این یکی به اون یکی حرف زد، این یکی به اون یکی تیکه انداخت و در نهایت ولی یه جواب خیلی باحالی حسین ماهینی بازیکن سابق پرسپولیس به صحبت‌های محمد حسین کنعانی زادگان داد.
حسین رو زیاد جدی نگیرین، همچنان فکر کنم عقلش 18 سال وقت دیگه.
راست حسینی دیگه،
دقیقا راست گفت، انصافا خیلی هم راست گفت. حالا من اصلا نمیخوام وارد اون بحث بشم که چرا فوتبالیست ها اینقدر پولشون زیاده، خب تو همه جای دنیا یه همچین اتفاقاتی هست و فوتبالیست ها خب قرارداداشون خیلی زیاده. آخه از اون طرف هم ما گرفتاری داریم، ما یه قهرمانایی داریم تلاش میکنن میرن مثلا مثل حسین رسولی که مثلا رفته مدال طلای بازی‌های آسیایی رو گرفته، بعد کاشف به عمل اومده که آقا تا یه هفته قبل از همین بازی‌های آسیایی این بنده خدا مجبور بود روزا تمرین کنه شبا بره تو استاپ کار کنه.
وای خدا، بریم بشنویم صداشو.
خب حالا که دیگه مسئله رو باز کردین، درسته من روزها تمرین میکردم، شبها با تاکسی تلفنی کار میکردم، خیلی شرایط برام بد بود، خیلی شرایط برام بد بود، جوری که انقدری استرس داشتم که آیا بشه تو مسابقات آیا نشه، این خیلی بیشتر اذیتم میکرد.
ای بابا ای بابا، آره واقعا چقدر تفاوت از زمین تا آسمان است.
دقیقا، متاسفانه تو ورزش ایران دیگه تا هرچی که از این چیزا بخوای وجود داره. آخه فرشید، مشکلاتمون یکی دوتا نیستش که.
چیه دیگه، چه مشکلاتی داریم؟
آقا بازی پارا آسیایی توی هانجو شروع شده.
خب
دوتا از زنان ورزشکار ایران رفتن اونجا توی دو میدانی، مدال طلا و مدال نقره گرفتن، دمشون هم گرم، ولی اومدن مدال ازشون پس گرفتن.
ای چرا؟
به خاطر اینکه آقا مثلا اگه 100 تا ورزشکار میفرستن 200 تا ماشاءالله همراه و سرپرست و این چیزا میفرستن باهاشون، بعد این آقایون و خانم های سرپرست اونجا یعنی نمیدونن که برنامه مثلا فلان مسابقه چه ساعتیه، ورزشکار دیر بردن توی اون محل مثلا چند ثانیه زیر یک دقیقه، همین باعث شده که چینی ها اعتراض کردن و بعدش هم مدال حد گرفتن از ورزشکارای ایران.
عجب بابا، عجب بابا. این ماجرای چیز چی بوده؟ ماجرای آلبانی چی بوده که ویزا نداده به کشتیگیرا بود ویزا نداره؟
بله بله، هر چه فریاد داریم باید بر سر این جمهوری اسلامی بزنیم که خب فرشید مسابقات جهانی جوانان بوده، آلبانی ویزا نداده، حالا آلبانی دوباره سال بعد هم میزبان مسابقات بزرگسالانه، اون هم از الان گفته آقا ما ویزا نمیدیم.
چرا؟ دلیل گفت.
بله بله، دلیلم آورده، گفته که جمهوری اسلامی به ما حمله سایبری کرده بود همین چند وقت پیش، این به اون در ما ویزا نمیدیم. بله
عجب.
اتحادیه جهانی کشتی هم در نقش سازمان ملل اومده یه بیانیه داده گفته ابراز تأسف میکنه.
بله دیگه بله. کار دیگه هم خیلی از همه اینا همش ابراز تأسف میکنن و همش تاکید میورزن و
دقیقا.
از اینجور چیزا محکوم میکنن خصوصا خیلی ها، ولی دیگه کاریش نمیشه کرد با جمهوری اسلامی غیر از این، مثل که کار دیگه انجام نمیتونن بدن. بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، همراه با ما بود.
اکبر هستم، میکروفون طلا، با یک بخش کوتاه خبری میزگاه شما هستم. محمد جواد ظریف وزیر سابق امورگاه خارجه در گفتگو اعلام داشت در سال 2025 ایران از دستور کار شورای امنیت خارج میشود و دیگر امکان بازگشت قطعنامه ها هم نیست. از این رو دو سال آینده برهه حساسی برای کشور است. در این رابطه یکی از کارشناسان امور برهه حساس کنونی به خبرنگار ما گفت، البته این چیزی که آقای ظریف گفته برهه حساس کنونی محسوب نمی شود چون هنوز به آن زمان نرسیده ایم، فلذا ما از همینک این برهه را برهه حساس آتی نامگذاری می کنیم. این کارشناس سیاسی افزود، امیدواریم به زودی و پس از برهه حساس کنونی و برهه حساس آتی شاهد برهه های حساس پسا آتی، فرا آتی و اصلا برهه حساس همیشگی باشیم. در همین رابطه جمعی از داروخانه‌داران کشور نیز طی بیانیه اعلام داشتند با توجه به حساسیت بالای برهه حساس پیش رو، شهروندان از همینک نسبت به تهیه داروهای ضد حساسیت همانند آنتی هیستامین، سیتریزین، دیفنهیدرامین و لوراتادین و همچنین داروهای جانبی دیگری مثل پماد سوختگی، دستمال مرطوب داروی رفع یبوست و همچنین ضد سوزش های مالیدنی، خوردنی و آشامیدنی قوی برای سپری کردن این دوره حساس اقدام نمایند تا بعداً شرمندهشان نشوند. تا عصرگاهی دیگر و خبرگاهی دیگر مراقب حساسیت های فصلی و آتی خود باشید. خدا نگهگاه.
چرخی فقط دور خودت، پشتت خالیه اما شلوغه، دورت دیوونه میخوای بری دنیا مداغون کنی، با من کردی هر کار بخوای بام کنی، خبرینی اون بیرون هرچی از تو قلبمه، فقط تو نفهمیدی چه ماخه فهمیدن همه، منو تو دلت جا کن این دلم واسه توه، اونی که میخره دل من آخه فقط ناز توه.
این روزا آدم یه چیزایی از روند افزایش قیمت مسکن تو مملکت به خصوص توی تهران میشنوه که مخش که سهل، تمام اعضا و جوارحش به اذن خدا شروع به سود کشیدن میکنن. به خصوص نه اینکه این یارو که الان رئیس جمهوره وقتی میخواست قمپوزای انتخاباتی در کنه اینجوری حرف میزد، این حرفا رو میگفت.
برنامه شما برای تأمین مسکن مردم به خصوص قشر کم درآمد چیه؟
کاهش هزینه مردم. آها. در گروه کاهش در واقع هزینه مردم و سبد هزینه مردم نسبت به مسکنه.
بله، ایشون همین دو سه سال پیش اینا رو میگفت، ولی نمیدونم الان خبر داره از بازار یا نه، چون طبق آماری که خودشون دادن میانگین قیمت هر یک متر آپارتمان توی تهران، یک متر آپارتمان در تهران در سال 1395 یعنی همین 7 سال پیش بوده متری 4,300,000 تومان. خب الان که ایشون اومده جیش کرده تو سبد مسکن مملکت چی شده؟ میانگین قیمت هر متر واحد مسکونی در تهران ناقابل، همش متری 80,800,000 تومان، یعنی چند برابر؟ بیش از 20 برابر یا 2000%. اینا آمار خودشونه ها، اسرائیل و آمریکا و نمیدونم دشمنان نظام و اینا این آمار رو ندادن. بعد اصلا حالا اجازه بدین 7-8 سال پیش رو ول کنیم، اصلا ولش کن، اون موقع ها دشمنان مشب رامینا سر کار بودن، احتمالاً اونا برای اینکه اینو ضایع کنن قیمتا رو کم اعلام میکردن برای روز مبادا. ولی طبق همین آمارا از مرداد 1400 که ایشون رئیس جمهور شده تا همین الان که ما در خدمتون هستیم، همین قیمتای ناقلا آروم نگرفتن که و بیش از 160% بالا رفتن. البته اینایی که ما میگیم فقط به قصد سیاه نمایی و اقدام علیه امنیت ملی و نمیدونم تشویش اذهان عمومی و ایناست دیگه، میدونی ما رو که میشناسین. وگرنه اگه یادتون باشه بعدن معاون اول ایشون اومد گفت اون قضیه سبد مبد مسکن و نمیدونم ما برای تو خونه میسازیم و اینا کنسله و اصلا به دولت چه ربطی داره این قصه؟
ببینین ما میگیم مسکن باید ساخته بشه نه اینکه دولت بسازه.
بله.
یه بحثی مطرح میکنن که چطور ممکنه 4 میلیون مسکن ساخته بشه؟ ما قرار مگه دولت ساخته؟ مگه هیچ وقت مسکن رو دولت ساخته؟
آره بابا اصلا چه ربطی به دولت داره؟ اونا مال زمان انتخاباته. البته اینا انقدر داغونن که با این دروغای دلاپهناشون هم کسی بهشون رأی نداد و در رقابتی تنگاتنگ با آرای باطله و محسن رضایی میرقائد تونستن تو انتخابات برنده بشن. ولی خب دیگه ما کارمون چیزی جز تشویش اذهان شما مردم نیست. اینه که گفتیم بیایم با یاداوری این واقعیت ها یکم باز دوباره مشوشتون کنیم بریم دنبال کارمون. اینجوریه به هر حال.
من منتظر نور ضعیف دم صبحم، حتی یه نشونه مثلا سرخی ابرا، حتی مثلا بوی غباری که بپیچه وقتی که یه گنجشک داره پا میشه از جا، وقتی که یه گنجشک داره پا میشه از جا. اما شب من باز به شب خورد دوباره، سرخی به رگ ابر زد و مرد دوباره، خواب اومد و چشمای منو برد دوباره. از شب به شب بعد منو میبره فردا،
به دو روزنامه نگار الهه محمدی و نیلوفر حامدی به خاطر گزارش هاشون از قتل و تشییع جنازه مهسا امینی روی هم 25 سال حبس دادن. براشون فیلم ساختن تا اونا رو به اتهامات رنگارنگ متهم کنن و به حساب خودشون جامعه رو قانع کنن که این حکم عادلانه است. دقت کردید؟ چه مثلث غمناکی بود این سه اسم: مهسا، الهه، نیلوفر. یه داستان سه شخصیتی زنانه. اولی به قتل میرسه و دومی و سومی فقط به خاطر اینکه بدون هیچ قضاوتی در جهت افشای روایت‌های دروغی که گفته شد تلاش کردن، باید بهترین و زیباترین سالهای زندگیشون رو در زندان سر کنن. یه وقتای آدم وقتی در هجوم چنین اخباری قرار میگیره، قدرت تکلم خودش هم از دست میده. وقتی میبینه اونها دارن برای جنگ غزه و مظلومیت فلسطینی ها اشک میریزن، در حالی که تو کشور خودشون دارن توی جنگ روایت ها اسیر میگیرن و آدم ها رو به بند کشیدن فقط به جرم گزارش یک قتل. ببین کارمون به کجا رسیده که از این بی‌عدالتی ها گلایه اگه بکنیم افتادیم تو دایره تکرار. نگران اگر باشیم کار تازه‌ای نکردیم، خسته اگر باشیم امتداد یه بتالت چندین ساله رو فقط تازه کردیم و فریاد هم اگر بزنیم حتی دیگه کار خاصی نیست. فریادها رو بر سر گوشهایی میزنن که حداقل ادای شنیدن رو در بیارن. اونا نمیخوان بشنون و فکر میکنن با ببند انداختن امثال الهه و نیلوفر فراموشی رو هم برای جامعه تجویز کردن. و عجیبه که این همه وقت گذشته و نفهمیدن این نکته رو که دوران نسیان و فریب و تزویر سال هاست به پایان رسیده. خبرهامون رو پر از زندان و حبس و گلوله و عصبانیت کردید و توقع دارید وقتی که سیلی راه بیفته شما دامنتون خیس نشه؟ این اون توهمیه که هیمنه ی هر قدر قدرتی رو دیر یا زود فرو میریزونه. نکته‌ای که احتمالاً وقتی درکش می‌کنید که خیلی 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 دیر شده.
انسان بدون آزادی هیچ نیست.
یه ستاره پیدا کردم تو این شب تار، فکرش فراری میداد روح منو از زندان، خشم منو لطافت تشخ پری و شیطان، توی سینم چالت کردم هم عمیقی هم پنهان، لبخند شیرینت شده آرامش قلبم و دیدم تو چشای سیات آزادی وطن و یه نور بی پایان مثل داستان سپیده. هیچ وقت هیچ طلوعی بازنده یه شب نشد، قدم و جاد گرفتم که رفتن نباید از رفیقای نبودی تا تو خطرم نخوانم، صخره هامو ببینم باتون تیکه و پاره به چه کوهی تکه کردی حتی قلبم ندارم. بزرگ دلت مثل بچه های کار، مثل مادرای آبان، مثل خنده پای دار، مثل مشت گره کرده یه معلم و کارگر.
ایران آسمون منه و شما ستاره هاش.
ساز شدین تو سرم و با دادین به روحمم، یاد دادین ایستادن و منا دادین به بودنم، تموم احساساتم از جنس سربن، گلوله میسازم باشون قطار میشن رو ورق. شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای. شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای. ما جزوی از همیم، هیچ فاصلمون، خیال تو بود عمر کرد خاطرمو، به جز تو تموم شعر و یادم میرن، گاهی وقتی هستی یادم میره، میره هستی به تباهی. من فقط یه شورشیم که عاشق جنگ، اهل فرارم نیستم ولی تو خود پناهی. پرم از تو پری از لحظه های من، تنها ستاره ی ظلمتی که کهکشانشم. میدونم پلیس دشمنت بنا صد راه تن، اگه خونوادتم تنهات گذاشتن کنارتم. شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای. شعر شاهده که عشق بهانه نیست، یورش تفکر ما جوانه ای، من فقط یه صدام تو ترانه ای، آخرین امید این قلب خرابه ای.